سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
شکر آغازی بر اتمام نعمت،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای اینکه انسان یک فضیلتی رو بهش مبادرت بکنه، بتونه اون فضیلت رو در مقام رفتار، در مقام گفتار، در مقام روحیه ازش برخوردار بشه، خب یه مقدار نگاهش رو باید نسبت به اون فضیلت تغییر بده. نگاهش به اون فضیلت به اون صورتی باشه که اون فضیلت شایستگیشو داره، احترام بگذاره برای اون فضیلت، مهم بدوندش. بخشی از گفتگوهای ما درباره فضیلت شکر به همین منظوره. ما میخواییم یک کاری بکنیم که شکر برامون اهمیت پیدا بکنه، واقعا اونقدری که اهمیت داره، و هر چقدر اهمیتش بره بالاتر ما در مقام عمل تازه کمتر اجرا خواهیم کرد اون رو. طبیعتا انسان نمیتونه اونجوری که آرمانی و مطلوب بشه همه اون رو دقیقا عمل بکنه، ولی نسبت به شکر از نظر نظری باید ما خیلی احترام قائل باشیم، یعنی بفهمیم که خیلی مسئله ارزشمندیه، و نسبت به شکر از نظر قلبی خیلی احترام قائل باشیم، تعظیم کنیم این فضیلت رو، تمنا کنیم اینو از خدا، ازمون فوت شد استغفار کنیم، بترسیم حتی از سرنوشت خودمون اگر دیدیم که این فضیلت رو نداریم. بالاخره در این باره باید آدم اهتمام بورزه. ما فعلا از این صحبت نمی کنیم که شکر به چیه. شکر زبانی داریم، شکر قلبی داریم، شکر عملی داریم. حالا چجوری میشه شکر رو انجام داد؟ مراتب شکر چه چیزهایی هستن؟ اینا رو بعدا باید صحبت کرد، خیلی هاشم مشهوره و شنیدید. ما میخواییم فعلا انگیزه سازی بکنیم برای شکر. البته ضمن این انگیزه سازی طبیعتا خیلی نکات مختلف مطرح شده و آیات و روایات زیادی رو خدمت دوستان تقدیم کردیم، ولی مهم اینه که ما اول روحیه شکر رو پیدا کنیم. من بگذارید از یک آیه ای از قرآن استفاده بکنم، بعضی از اتفاقاتی که تو این جلسه بینمون میفته رو هم توضیح میکنه. در سوره حجرات خداوند متعال میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب قرار میده و زیبا. آدم باید با ایمان خودش احساساتی برخورد بکنه، نه سرد. آدم لازم نیست با قوانین راهنمایی رانندگی احساساتی برخورد بکنه. قوانین راهنمایی رانندگی زیبایی دارن یا ندارن کسی براشون شعر نمیگه. به قوانین راهنمایی رانندگی آدم عشق نمیورزه، ولی دین از این مقوله نیست. امام باقر علیه السلام فرمود الدین هو الحب و الحب هو الدین، یعنی هر کی هر چیزی رو زیاد دوست داره اون دینشه. لذا دین رو باید محبوب دانست و محبوب داشت. خدا این هدیه رو به دلها میده و زینه فی قلوبکم، و دین زیبا میشه. وقتی ایمان زیبا میشه مقابلش کفر زشت میشه. اینو همیشه یادمون باشه. ما از جلسات موعظه، از جلسات آموزش های معارف دینی باید همیشه این انتظار رو داشته باشیم. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدا کاری میکنه مؤمن از کفر حالش به هم میخوره. خدا با مؤمن کاری میکنه از کفر و فسوق و عصیان حالش به هم میخوره، بدش میاد. ما ما اینجا بارها ناشکری رو تقبیح کردیم. این کاریست که ما باید از صمیم دل انجام بدیم. ایمان یه مقوله ایست که با دل انسان بازی میکنه، هر دو طرفش هم هست، هم در شما عشق و احساس زیبایی نسبت به ایمان و اصول و فروع ایمان درست میکنه، هم نسبت به کفر و فسوق و عصیان کراهت در انسان ایجاد میکنه. آدم باید از ناشکری بدش بیاد. دوستان من، سگ میگه که در روایتی هست که سگان اینگونه میگوین، میگوین که خدایا ممنونتیم، ما رو الحمدلله شکرت رو به جا میاریم که ما رو خنزیر نیافریدی. خنزیر میگه که خدایا ممنونتیم، ما رو خنزیر آفریدی، کافر نیافریدی. کافرم با زبان حال میگه که خدایا ممنونتیم، ما رو منافق نیافریدی. اینا کلمات پیغمبر اکرمه. یه کمی قرب زدگی، یه کمی بیدینی های توجیه شده و تئوریزه شده به واسطه اندیشه های پلورالیستی و بالاخره اومانیستی و اینها موجب شده این چیزا تو جامعه ما کم باشه. نفرت از بیدینی در دل انسان مؤمن موج میزنه. ببینید، اول کفر، بعد فسوق، بعد عصیان. در سه مرتبه کراهت باید پیدا بکنه نسبت به اینها انسان. و میدونید نقطه مقابل شکر هم کفرانه. کفران با کفر خیلی نزدیکه. اصلا کفر چیزی از جنس کفرانه. کفران هم چیزی از جنس کفره. ما باید بیزاری بجوییم. اینکه ما در شبهای قبل هم علیه فرهنگ ناشکری فریاد می زدیم و می گفتیم آقا بیاید علیه روحیه ناشکری قیام بکنیم در خودمون، به این دلیله ما واقعا خدا از اون انتظار داره که متنفر باشیم از ناشکری، بدمون بیاد، بی غیرت نباشیم نسبت به شکر. شکر به عنوان یک فضیلت برتر که جایگاهش رو نسبت به بقیه فضائل ما دیدیم چقدر کلیدی هست، باید برامون دوست داشتنی و قابل احترام باشه. نمیشه که ما با تمام وجود در مقابل شکر خم نشیم، ابراز ارادت نکنیم و بعد آدم به حساب بیم. نمیشه، خب نمیشه، این دوتا با هم جمع نمیشه. ما باید شکر رو دوست داشته باشیم، ما باید شاکر بودن رو بهش عشق ببرزیم، ما باید حالمون به هم بخوره از ناشکری. این احساسیست که باید کلن نسبت به دین در ما ایجاد بشه، خصوصا نسبت به اون فضائل دینی که نقش کلیدی دارن. شکر چرا عظمت داره؟ یکی از فضیلتهای راحته، جزو فضیلتهای دشوار نیست. برعکس، صبر جزو فضیلتهای دشواره. وقت شکر جزو فضیلتهای آسونه. دیشب صحبت کردیم شکر از یه جهاتی لااقل فضیلتش بالاتر از صبر، صریح روایات هم بود براتون خوندم. حالا میشه توضیح بیشتری داد ولی نمیخوایم تو بحث دیشب باقی بمونیم. بگذارید یه کلامی از امام رضا علیه السلام رو در علل الشرایع ازش وام بگیرم، ببینیم میتونه کمک بکنه. چون واقعا همونجوری که دیشب ما با هم بحث میکردیم که شکر فضیلتش بالاتر از صبره، این برای خیلی از دوستان سوال برانگیز بود واقعا و هی از گلوگوشه هاش سوال میکردن که این بهتر جا بیفته. من فقط یه مثال بزنم. امام رضا علیه السلام میفرمان که، یعنی از ایشون سوال کردن، گفتن آقا چرا فلان عمل منافی عفت رو انجام میده، حکمش اعدامه، بهش نمیگن کافر، اما تارک الصلاه بهش میگن کافر. چرا؟ گناهی که حکمش اعدامه رو نمیگن کافر، تارک الصلاه رو میگن کافر، در حالی که اعدامش هم نمیکنن. حضرت چه جوابی دادن؟ خدا شاهده اینجوری آدم به دین نگاه بکنه، این نگاه فوق العاده ایه. فرمودن که اون کسی که اون گناهو انجام میده که باید اعدامش بکنن، تحت فشار شهوت اون غلطو کرده. دیگه به ایمان و کفرش چه ربطی داره؟ ولی این کسی که نماز نخونده، نماز نخوندن چقدر شهوت داره؟ چه فشار شهوتی او رو وادار کرد به نماز نخوندن، جز اینکه خواسته بگه خدا من احترام اونقدر برات قائل نیستم. لذا تارک الصلاة میشه کافر؟ شکرم از همین قبیله. شکر زحمتی نداره، خواستی بی ادبی بکنی خودی نشون بدی دیگه، باشه دیگه. خواستی بگی نه خدا تو نه، تو برای من کسی نیستی، همین خواستی بگی دیگه. فشار شهوت نبود که تو رو وادار کرد، فشار لذت، فشار درد، فشار رنج نبود که تو رو وادار بکنه به معصیت. آقا صبر نکردم. چرا صبر نکردی؟ نتونستم. خب باشه نتونسته دیگه. شکر نکردم. چرا شکر نکردی؟ شکر چه مرگت بود شکر نکردی؟ خب شکر میکردی؟ لااقل حد اقل مراتب شکر که میشه کرد، که حالا عالی ترین مراتبش رو نمیشه به دست آورد. لذا شکر یه موضوع تعارفی نیست. با اینکه آسونه، ولی کاری که آسون شد سخت‌تر میشه. پیامبر گرامی اسلام از ماه رمضان و برکات ماه رمضان برای حضرت ابوذر بیان فرمودن. بله ابوذر فکر کنم یکی از اصحاب در این رده. بعدشون عرضه داشتن یا رسول الله چه ماه خوبیه، چه ماه پربرکتیه، چه ماه شادی آفرینیه. بلا فاصله پیغمبر اکرم بهشون تذکر دادن، فرمودن چه ماه سختی از نظر رعایت آداب. وقتی این ماه مغفرت درش زیاد شد، برکت درش زیاد شد، نمیدونم نور درش زیاد شد، تو شما نری استفاده بکنی، میدونی توهین کردی به پروردگار عالم. نمونهش آیه قرآنه، ادعونی استجب نکن، بخوانید مرا من شما را اجابت کنم. اون دیگه کاری نداره دعا کردن، که دیگه فرمود در روایت محروم ترین آدم یا بدبخت ترین آدم یا بی عرضه ترین آدم. بله بی عرضه ترین آدم کسیه که دعا نکنه. حالا دعا که دیگه کاری نداشت که، و خدا میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. خب خیلی عالی، به به، در باغ سبز، در باغ سبز که نداره، بهشت و برکات خودشو باز کرده. بلا فاصله تو همین آیه خداوند متعال میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. کسی تکبر بکنه دعا نکنه، من اونو با خاری به جهنم میبرم. گناهکارای دیگر رو فرمود همینجوری به جهنم میبرم، اینو میفرماد با خاری به جهنم میبرم. دعا کردن خیلی آسونه، خیلی پربرکته، ترکش بدترین توبیخو داره. آ اینی که آسونه تو چرا انجام ندادی؟ لذا دوستان من واقعا باید از این خصلت تنفر داشت. و گفتم بعضی ها در زبانشون ناشکری میباره، خدا انشالله اصلاحشون کنه و الا زبانشون رو قطع بکنه. اینا جامعه رو خراب میکنن، مثلا بیماری واگیر داره. جلوی دو سه نفر آدم خسته یه خمیازه بکشی همه به خمیازه میفتن. حالا البته روانشناسا میگن این اثر عجیبیه، این بس تداعی هم نیست، یه انگار اثر نامرئی میگذاره رو بقیه. بعضی از چیزها هستن همجوری نامرئی رو دیگران، بعضی هستن ادبیات ناشکرانه دارن. خب چه خبر؟ ای بابا انقدر گرفتاری. آدم فلان فلان شده، شما جمله اول از اینکه نگفت که گرفتاریاتو بگو. خب گرفتاره چه؟ چه خبر؟ چقدر اسلام ادبیات خوبی داره. خب حالتون خوبه؟ الحمدلله الحمدلله. کرح الیکم الکفر والفسوق والعصیان. باید آقا این تو سبک زندگی ما بیاد این حرفا. سبک زندگی بخشش سبک گفتاره دیگه، حرف زدنشو بلد نیست. این پدر مادرش یادش ندن حرف زدنشو. ناشکران سخن گفتن خیلی ناجوره، باید از زندگی ما انشالله حذف بشه. روحیه ناشکرانه داشتن خیلی بده، باید از زندگی ما محو بشه. یکی دو تا از عوامل ناشکری رو که نقطه مقابلش هم میشه عوامل تقویت روحیه شکرگزاری، برای شما قول داده بودم بگم. تا حالا چند تا عامل ناشکری رو گفتم به شما، یکی غفلت، یکی خودفراموشی، که اون بحث ربات‌های آدم نما یادتون هست، این دیگه منافع خودش هم فراموش کرده. ولی اگه می‌خواست منافع خودش هم در نظر بگیره، لئن شکرتم لعزیدن نکن. اصلا آدمها رو خدا با حب دنیا و با حب نفس میکشونه وارد یه جهاد و شهادت که نیست که لازم باشه از خودت بگذری که آقا به نفته. خیلی صریح طرف خودش هم فراموش کرده، یا غفلت یا خود فراموشی. غفلت هم که دیگه بیماری عمومی پایه همه بیماری هاست. امام صادق علیه السلام فرمود خب بازم ما امور دیگری داریم که موجب ناشکری میشه. سه تاشو من همجوری نمونه خدمت شما تو هوا از این بدی ها الحمدلله زیادن، چیزی که کم میاد خوبیه، بدی زیاده. حرص و حسادت و حسد اینا از جمله هی هم دارن، همه یادتون میمونه، هی جیمی دارن، اینا از عوامل ناشکری هستن، اینا رو باید کم بکنیم. اگه کسی ناشکری بود یا انسان حریصیه یا انسان حسودیه یا انسان حسرت زدهیه، هر سه تاش بدی های خاص خودشونو دارن. بگذارید من یکی دوتا نمونه برای شما بخونم از روایات شریف. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قوقاس امیرالمؤمنین، فقط به شما بگم 11 امام ما به عشق او زندگی کردند و به عشق او جان دادند. محبت به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باید بیاید توی 11 امام پاک ببینی، باید بیاید توی فاطمه زهرا سلام الله علیها ببینی، باید بیاید توی پیغمبر اکرم ببینی. امیرالمؤمنین اعجوبه ی عالم خلقت. دوست دارم انشالله یک کاری باید بکنه امام حسین، همچی که بهت گفتن قال علی علیه السلام بگی جانم حبیب من و عزیز دلم و بگو، اصلا یه دفعه رنگت عوض بشه. در آیه قرآن که میفرماد حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو محبوب قرار میده، صریحا تو روایت هست که این مصداق اتم و اکملش چیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. حبب الیکم الایمان یعنی حبب الیکم علی ابن ابی طالب. در روایت داره. حالا میخواید ما اجرا کنیم اشکال نداره؟ آقا اشکال نداره، دارم سوال میکنم. من میگم تا مثلا نام علی ابن ابی طالب شما بگو جانم، همینجور بگو چیکار داری؟ اگه دوست داری یا اگه دفعی که وای از آقا میخواد حرف بزنه برا اینجوری میشی. قال علی علیه السلام، حالا اونم یه چیزی بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون جانمو بگو بعد صلوات ختم، دور نزن. به من میگه که شما چرا بعضی وقتا نام ائمه رو میبری به جای علیه السلام میگی فداشون بشم؟ میگم بابا زمان امام صادق اصلا انگار رسم بوده، میومدن سوال میکردن میگفتن آقا جعل تو فداک، این مسئله چی میشه؟ جعل تو فداک یعنی چی؟ یعنی فدات بشم. ما فارسیشو میگیم چی میشه؟ مثلا دیگه کلاسش میاد پایین. شما اول یه جانم بزن، حالا دیگه نمیخواد بزنی، دیگه گذشت، توفیقو از دست دادی. بعد حالا اونم ذکر صلوات هم خیلی خوبه، ذکر صلوات دارم برای همه ائمه هدا علیهم السلام هم به کار ببره خوبه، بالاخره ذکر صلوات در صدرش درود بر پیامبر گرامی اسلامه. ولی ببینید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اون چیزی که به ما واجبه به اهل بیت مودته، اون صلوات برای پیغمبر واجبه. نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم خب این ادبش اینه، خودشون فرمودن اهل بیت هم باید داخل درود خودت بکنی. برای اهل بیت چی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. مودت یعنی چی؟ جانم. مودت یعنی چی؟ جانم. حالا بگم دوباره یا نگم؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود. آخه بعضی از شما اصلا تو عمرتون جانم نمیگید، از قیافات و اصلا لحنش که گفتی معلوم بود جانم. یه لحنی، یه ادایی، یه اطفاری، بالاخره این محبت دیگه، محبت که رسمی نمیشه. ما رفته بودیم سوریه سال 61، سال 61 دیگه الان میشه دوران قاجار فکر کنم برسه. بعد اونجا مثلا اون زمان یادتون هست دیگه، سینه زنی میشد حسین جان حسین جان مرسوم بود، الان حسین حسین میگن مثلا، اون زمان حسین جان میگفتن. قبل از اون دوران یه دهه قبل وای حسین وای حسین مرسوم بود تو شیر تو شور، اون زمان حسین جان. این عربا میومدن بر بچهای حزب الله لبنان میگفتن این حسین رو میفهمیم، جان یعنی چی؟ این جان میگن، این جان یعنی روح. میگفت حسین روح، حسین روح، و خراب میشد تو ترجمه. گفتم نه، حسین نفسی به فداک مثلا، ها حسین نفسی به فداک حسین. گفتم نه ببین این ترجمهشو ول کن، این یه مدتی تکرار کنی جا میفته برات خود بکن. خدا شده همینجوری هم شده بود. آخه جانم یه ادا اطفاری داره برای خودش، قشنگ اجرا نکرد. انشالله تمرین کن بعدن دیگه، هر موقع گفتن قال علیون علیه السلام بگی جانم جانم جانم، لذت ببری ازش، ابراز کن. بگو شما علی ابن ابی طالب رو دوست داری. خانه کعبه از سنگ، مادر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دید سینه‌شو شکافت، گفت من طاقت ندارم، زد همه مقررات رو به هم ریخت. سنگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو یادتون باشه ها، فرمود لو احبنی جبلون لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. اینا شوخی نیست. اینجوری که امام حسین داغ مصیبت شما رو میکشه، امیرالمومنین همینجوری باید شما رو بکشه، اصلا همینجوری بدون مصیبتش، بدون مظلومیتش. خدا به ایشون روزی داده دیگه، خدا به ایشون روزی محبوبیت داده. آقا یه کسی قیافه داره، یه کسی صدا داره، یکی ثروت داره، یکی هر کی یه چیزی داره. امیرالمومنین چی داره؟ روزی محبوبیت، خیلی عزیز دله. به همین دلیل که خیلی عزیز دله، خیلی هم دشمن داره. هیچ کسی رو در طول تاریخ بشریت از اولیاء خدا اینقدر نفرین نکردن که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو مورد غضب خودشون منافقان قرار دادن. یه بار خود حضرت می‌فرمودن که من محل شناسایی منافقان بودم وقتی کسی به من محبت نداشت. حالا من شکر اتفاق ساده ایه، آقا امیرالمومنین علیه السلام داره برای شما حرف میزنه، اصلا یه اتفاق فوق‌العاده است، اصلا یه چیز دیگه است، به اضافه همه حرفایی که ما داریم میزنیم و همه کارهایی که داریم میکنیم، این یه اتفاق فوق‌العاده است. گفت هم فال بود هم تماشا، این یه اتفاق عادی نیستش که. یکی از اولیاء خدا، شاگردان یکی از اولیاء خدا، ایشون به من میفرمود، فرمود وقت نری بالا منبر همجوری همجوری هی حدیث بگی، هی حدیث بگی، از مردم بیزد دست بالشون، فکر کنن مثلا همجوری خیلی اشراف پیدا کردن به کلمات ائمه هدا علیهم السلام، حرمت کلمات اهل بیت حفظ بشه. از آقا جون من دارم به شما میگم که آقا فرمودن، خیلی اتفاق بزرگیه. همین الان بگید الحمدلله که ما امشب یکی از کلمات امیرالمومنین میشنویم، الحمدلله الحمدلله، خدای ممنونتیم، واقعا واقعا خیلی آقایی، اصلا خیلی فوق العاده ای. ما دیگه انقدر شایستگی نداشتیم دیگه، تو داری ما رو میکشی دیگه، داری با این نعماتت ما رو میکشی. میفرماید اشکر الناس اقنعهم، شاکرترین مردم قانعترین مردمه، و اکفرهم لنعمه اجشعهم، کافر کفران نعمت کننده ترین آدم ها اجشعهم. اجشعهم یعنی چی؟ تو لغت اجشع رو نوشتن اشد و حرسن، حرس شدید داره، حرس آدم رو ناشکر بار میاره، هیچی هم توش نیست. هرس، حالا طمع، آز، جورای دیگه هم گفته شده، هرس آدم رو ناشکر بار میاره. هرس نعمت آدم رو زیاد نمی کنه. هرس همت آدم رو برای کار کردن افزایش نمیده. افزایش هم بده آدم به جایی نمیرسه. خودش رو نابود کرده تا چیکار کنه؟ نعمتش هم از خودش دور کرده تا اینکه نعمت خودش رو زیاد کنه. هرس رو از خودت بنداز بیرون. اگر دی ناشکری شاید آدم حریصی هستی. کفران نعمت کننده ترین انسان حریص ترین انسان هاست، در حالی که شکر چیزی از قبیله قناعته. وقت در روایت داریم میفرماد رونق اقتصادی برای یه جامعه محال پدید بیاد تا اون جامعه اهل قناعت نباشه. حالا ببین من به شما دارم عرض میکنم دیگه، الهی فداتون بشم، من دارم میگم شکر خودش یک فرهنگه نه یک عنصر فرهنگیه. این شکر کنار خودش قناعت هم باید درست بکنه. از شما شاکر باشی قانع میشی، قانع شدی. اون مردم چین و ماچین چجوری زندگی میکنن به خدا؟ ژاپنیا چجوری زندگی میکنن؟ در خدات ماشین ژاپنی سوارشی، خونه ژاپنی هم حاضری سوارشی؟ یه فسقلی جا میشه ها. البته خونه وسیع از نعمات مباح دنیایی، آدم خوب از خدا تقاضا بکنه، ولی نه اینکه خودشو حلق‌آویز بکنه در وسعت خانه و در خیلی چیزای دیگه. شکر در کنار خودش قناعت هم درست میکنه. میگه آقا این کامپیوتر رو شما مثلا سیستم دولت رو نرم حالت کامپیوتریش بکنید، چیش میگن؟ آره بالاخره سیستم الکترونیک رو در مراودات و اینها، مثلا این خودش اگر کامپیوتر راه بیفته کلی شغل ایجاد میکنه، از رشته های درسی که ایجاد میکنه کلی همه من سر کار، تا تعمیرگاه های کامپیوتر، تأسیسات کامپیوتر، کلی در اطراف خودش برکات داره. شکر هم همینجوریه، در اطراف خودش چی رو درست نمیکنه شکر، هم قناعت می آورد هم قناعت می خواهد. شما بگید الحمدلله، شما خیلی ها واقعا اینجوری هن ها، فکر میکنم بگن الحمدلله، نه ما قانعیم شکر، اینو بگن فکر میکنم از دست میدن بقیه نعماتشونو. اصلا اینجور نیست، این یک تصور بیهوده است. اقتصادهای کلان دنیا زمینگیر شدن بدون روحیه قناعت و شکر. اقتصادهای عقب مونده دنیا پیشرفت کردن با روحیه قناعت و شکر. قناعت خیلی روحیه برجسته‌ایه. کسی گفتش که آقا ما چیکار کنیم شاکر بشیم؟ باید قناعت رو پیشه کنیم. دلم نمیاد یکی دیگه از راه‌هاش رو برای شما نگم. یکی دیگه از راه‌های تقویت شکر و از اون طرف راه‌های افزایش و کفران نعمت. ما در جلسات قبل دیدیم انصافاً حماقت داره کسی که این یه دونه فضیلت شکر رو که این که آسونه که اینو اجرا بکنه. این که زیبایی فوق‌العاده‌ای داره. آدم فطرتاً درک می‌کنه زیباییشو. این رو اگر آدم ترک بکنه چی نیشه آدم آخه شکر نکنه؟ خیلی تعجب داره. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ایاکم ان تمدوا اطرافکم الی ما فی ایدی ابناء الدنیا. من شما رو پرهیز میدم از اینکه بپرهیزید شما از اینکه بخواید چشمتون رو به دارایی‌های ابناء و فرزندان دنیا، اینایی که از دنیا برخوردار هستن، به اینا چشمتون رو بدوزید. وقتی که به اینها نگاه کنید اخلاقتون بد میشه. فمن مد طرفه الی ذلک، کسی که خیلی چشمشو دنبال اینا بکشه. مد دیدید؟ مد یعنی کشیدن دیگه، ولا بالین، این مده. مد یعنی کشیدن. خداوند متعال به پیامبر گرامی خودش میفرماید چشمتو دنبال زیبایی های زندگی دیگران نکشان، ولا تمدن نه. یعنی حالا نگاه کردن بی نداره، دیدن بی نداره، نگاه میکنه. ماشین از جلوش میرینم میره با ماشین، ولش کن دیگه، حالا نکش دیگه، نگاه تو نکشون، اینکه نگاه نکن، نکشون. کسی که نگاهش رو دنبال دنیای دیگران بندازه تال حزنه، غمش زیاد میشه. ولم یشفع غیظه، غضبش هیچ وقت کم نمیشه. آدم کینه توزی میشه. حالا کینه من دیگه از نتایج غیظه که گفتم، آدم بد خلقی میشه، بد اونق میشه. بد اونق شاید بهترین ترجمه باشه. و از تصغر نعم الله عنده، نعمتهای خدا نزدش کوچیک میشه. فیقل شکره لله، شکرش برای خدا کم میشه. بعد راه حل میدن، فرمان ونظر الی من هو دونک فتکون لانعم الله شاکرا، به کمتر از خودت نگاه کن تا شاکر بشی. در جای دیگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید اکثر نظر الی من فضلت علیه، زیاد نگاه کن به کسی که بر او برتری داده شدی. فان ذلک من ابواب شکر، این نگاه به ابواب شکر میکنه. صدقاتتون رو توی صندوق الان بندازید، حالا الان کمیته امداد یه بیانیه علیه ما صادر میکنه. نه منظورم که این نیست طبیعتا، خب حالا اونجا آدمه، ولی خودتون برید به دست فقرا بدید. راه شاکر شدنه. آقا نه حاج آقا، ما همینجوری فهمیدیم شکر چیز خوبیه، میریم شاکر میشیم دیگه. شما زیاد زحمت نکشید راه حل تربیتی و عملی. ببین عزیز من، اینا اثر وضعی روی تو داره. تو آدمی، بالاخره تو آدمی. اهل بیت نفرمودن خب اگه فهمیدی که خودت شاکر باشی، اگه نفهمیدی پس برو با فقرا نشست و برخاست بکن تا شاکر بشی. اینو که نفرمودن که. این باب شکر باید باز کنی. جالبه من یه قاعده ای رو به شما عرض بکنم. ائمه هدا علیهم السلام فداشون بشم، خودشون حد اکثری هن، ولی راه حلای حد اقلی یه دونه شو نمیذارن دستشون در بره. تو عموم مسائل دینی همین جوریه. مثلا یاد جهنم، ذکر دوزخ خیلی انسان رو متنبه میکنه. حضرت که برای متنبه شدن نیازی به ذکر دوزخ ندارن. حضرت خودشون با ذکر الله مستقیما پرواز میکنن، معراجشون نماز. مفاتیحو باز میکنی سراسر سرشون در ترس از جهنم و ذکر دوزخ الهی. بابا یا امیرالمومنین، این مال ماهاست، ماها اینجوری باید تکون بخوریم تواضع درمون ایجاد بشه. ببین امیرالمومنین علی علیه السلام چه تواضعی میکنه با ذکر دوزخ. حالا ما تا یه ذره کلاسمون میره بالا میگیم خدایا میخواهیم از عاشقان تو بشویم، عارفان تو بشویم، حق تو را به جا بیاوریم. هیچی همون همش میخواهیم بالا پرواز بکنیم. ائمه هدا در راه حلای تربیتی حد اقلا رو میگرفتن، خیلی کما رو میگرفتن، کمایی که مال آدمای بسیار کمه و ما کلاس میذاریم برای اون روش ها. آقا یکی از روش های شاکر شدن زیاد نگاه کردن، زیاد نگاه کردن به چیه؟ به کسانی که پایین دست شما تو هر زمینه ای. ببین چجوری آب و کباب میشی، بالاخره شما وجدان داری. این چجوری جمع میکنه خدا، چه فرقی میکنه اون با شما؟ نگاه نمیکنه که یه وقت بهش بر نخوره، میترسی شاکر بشی. حالا شما تصور بکنید یه همچین فضایی ایجاد بشه، چه آثار جانبی داره. نمیشه که شما هی نگاه بکنی به فقرا دست تو جیبت نکنی صدقه ندی که. نمیشه هی نگاه بکنی به فقرا اسرافت جلوش گرفته نشه که. بنده دارم عرض میکنم خدمت شما، این دهمین بار شاید دارم میگم، شکر یک فضیلت نیست، یک فرهنگ، یک فرهنگ جامعی از همه خوبی ها و زیبایی هاست. و بعد ناشکری ببینید چه بلایی به سر آدم میاره. یکی دیگه از عواملی که شکر آدم رو کم میکنه، ما امشب دیگه داریم راه حل میگیم، یا از باب تورف الاشیاء به ازداده ها یا از هر باب دیگری، بالاخره داریم یک کمی عملیاتی تر میکنیم شکر رو برای خودمون. یکی دیگه از عوامل ناشکری حسرت خوردن نسبت به گذشته است. شما وقتی حسرت بخوری از مشکلات گذشته‌ات، دیگه جا نمیمونه برای دل که شکر بکنی از نعمات گذشته. وقتی کسی زیادی حسرت خورد سیاه میشه روحش. شما که الحمدلله چشم برزخی دارید، نگاه کن یک کسی حسرت خورده گذشتهش آنن سیاه میشه. اوه اوه او. چیکار کردی؟ قلزت خونت بالاست؟ نه من اتا قلزت خونم کم هم هست، کم خونی هم پس الان با رنگت پیده باشه سیاه شدی. ها نه شما داری چشم برزخی داری. داره حسرت گذشته رو میخوره. حسرت گذشته بخور که شاکر نیست که. شاکر شاده، شاکر حسرت خور نیست. نسبت به گذشته. یه آیه در قرآن داریم که واقعا امیدوارم این آیه حسرت خوردن ما رو نسبت به گذشته از بین ببره. خدایا کمک کن با این آیه قرآن خصلت بد حسرت خوردن از گذشته در ما از بین بره. امیر المؤمنین علی علیه السلام حضرت می‌فرماید از زهد و کله بین کلمتین. زهد همش بین دو تا کلمه است. زهد رو حضرت تعریف می‌فرماید، میگه همه زهد جمع شده در دو کلمه. اون دو تا کلمه آیه قرآنه. این حضرت باید برای ما آیه قرآن بخونه. یعنی این آیه چیه؟ فقط امیرالمومنین میفهمه. اونجا بوده نازل شده قرآن، شاهد بوده. ایشون باید قرآن رو با توضیحاتش نوشت، آورد فرمود من قرآن رو نوشتم، از خانه بیرون نیومدم تا این قرآن رو تمام کردم. به تعبیر من مراسم ختم و چهلم و سالگرد برای فاطمه نگرفتم، قرآن رو تکمیل کردم. بگیرید این قرآن رو از من. این به تعبیر بنده سا. گفتن ببینیم قرآن تو رو. دیدن قرآن همش همه آیاتش توضیح داره، توضیحات از جانب پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب کاتب. گفتن ما به قرآن تو احتیاج نداریم. آقا فرمود من ببرم دیگه کسی این قرآن رو نمیبینه ها. گفتن نبینه، نمیخوایم. حضرت بردن و کل عالم بشریت مجازات شد به خاطر رفتار اون چند نفر. تیمی خدا مجازات کرد. دیدید تو فوتبال خطا میشه، تیمی مجازات میکنه. کل تیم بشریت مجازات شد. به علی گفتید نه؟ به مفسر کبیر قرآن، به مخاطب اصلی قرآن گفتید نه؟ الان ما هم اون کتاب دسترسی نداریم، بیچاره ایم. میگیم عین محیی معالم دین و اهله، کجاست احیا کننده معالم دین؟ یکی از معانیش شاید این باشه انشالله حضرت اون کتاب رو بیارن برای ما. حالا بعضیاش اینجوری با توضیحات حضرت یه جایی فرمودن رسیده. زهد همش در دو کلمه است. قال الله تعالی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ایمان بیارید، آدمای خوبی بشید، شاخصش اینه، تأسف نخورید بر چیزی که از دست رفته. ولا تفرحوا بما آتاکم، خوشحال نشید از چیزایی که بهتون رسیده. تفرحوا به معنای خوشحالی نیست، به معنای خوشحالی توأم با قفلت، الکی خوش. این فارسیش اینجوری میشه، احسن، الکی خوش. بعد میفرماد فمن لم یأس علی الماضی، کسی تأسف نخوره بر آنچه که گذشته. ولم یفرح بالآتی، الکی خوش نباشه به چیزایی که دستش میاد. فقط اخذ از زهد به طرفیه، دو طرف زهد و برش جمع کرده برای خودش. این انسان زاهدی، زهد یعنی این. بعد می‌فرماید ایها الناس از زهادت و قصر العمل و شکر و عند النعم. زهد یعنی کوتاه کردن آرزوها و شکر کردن هنگام نعمت. اینجا در جا هم رابطه تأسف نخوردن رو با شکر آدم می‌فهمه، هم آرزوهای بلند که یک کمی هم قبیله اون حرص میشه، آدم رابطه‌شو با شکر میفهمه. آرزوهای بلند نباید داشت. رسما جواناتون رو نهی کنید از آرزوهای بلند الکی دنیوی. حالا بلند بلند آرزو میکنی که چی؟ هیچ وقت شاکر نخواهی بود، هیچ وقت راضی نخواهی بود، شکر اصلا دیگه به زبونت جاری نخواهد شد. تأسف بر گذشته نخوریم. دید امام باقر علیه السلام خیلی ناراحته، میره اندرونی برمیگرده، میره اندرونی میاد، گفت آقا جون بیقرارید. فرمود بچم داره از دست میره. هی دعا میکرد، هی ناراحت بود. آقا شما بچتون رو خب خیلی دوست دارید. دید آقا خیلی ناراحته. بعد یه دفعه آمد و لباس خودش رو عوض کرده، عطر زده، آرام نشست و شروع کرد به گفت و شنود و لبخند زدن. گفت آقا جون بچه‌تون خوب شد؟ فرمود نه از دنیا رفت. آقا ما گفت اینجوری نوشته اونجا. آقا ما گفتیم این بچه از دنیا بره شما چه می‌کنید؟ گفت ما بی‌قراریمون قبل از تحقق خواست خداست. خواست خدا که محقق شد ما برای هیچ گذشته‌ای تأسف نمی‌خوریم. تموم شد. خواست خدا محقق شد. ما تلاشمون رو کردیم. وظیفه‌مون بود تلاش بکنیم. اینجوری میشه جمع اضداد زیبایی‌ها رو می‌آفرینه. اصلا یه جوری انگار حرام میدونن تأسف به گذشته خوردن رو. انگار یک خوردنی حرام است اولیاء خدا. او اصلا و ابدا. هم نگرانی نسبت به آینده، هم تأسف نسبت به گذشته. راستی من در مورد حسادت با شما کمتر صحبت کردم. اون قسمت قبلی که صحبت کردم میخواستم اینم عرض بکنم. کسی که نگاه به دیگران بکنه شکرش کم میشه، ولی یکی از عوارض نگاه کردن به نعمت دیگران چیه؟ حسادته. راست تو چی کار داری به دیگران؟ مگه شما به کس دیگه هم نگاه میکنی؟ چی کار داری؟ و حسادت چه مرض بدیه؟ شما وقتی که به نعمت دیگران نگاه نکردی، ناشکر نشدی، حسادت هم برطرف میشه. شکر نعمت خودتو به جا بیار. مشغول تموم شو، کارتو کردی؟ الان به کار دیگران کار داری؟ کارتو انجام دادی عزیزم؟ تکلیفاتو انجام دادی؟ وقت نکردی که هنوز که همش مونده تکلیفای تو. شکر نعمت خودتو به جا نیاوردی، به دیگران میپرزی. معلومه که تو بیماری پلید حسادت آدم دوچار میشه. بگو من هنوز وقت نکردم شکر نعمتهای خودمو به جا بیارم، به کارم به مقایزه نکشیده. حالا بعدا انشالله کشید. یک حسادت حسابی میکنیم انشالله، خدا توفیق بده. حسود خفنی هستیم، ولی فعلا الان فلان این رو جمع کنیم مال خودمون. حالا تا آخر عمرت تموم میشه، تا آخر عمرت فقط باید شکر بکنی. وقت نکردم شکرمو تمام کنم. شکر با همه بیماری های اخلاقی انسان تقریبا درگیره، اونم به صورت ریشه‌ای. شکر رو اضافه بکنی به صورت ریشه‌ای و آرام، به صورت ملایم و شادی آفرین، ریشه همه بیماری ها رو میزنه. آدم باصفایی میشه آدم. به خدا قسم بهتون قول میدم وقتی باصفا شدی ارتباطت با اهل بیت. زیارت امین الله رو بخون. زیارت معتبرترین زیارت نامه ما زیارت امین اللهه به تعبیری. حالا مثلا اگه دو تا زیارت نامه خیلی معتبر داشتیم، یکیش امین الله. اینجوری این زیارت، زیارت شاکرینه، مناجات شاکر، مناجات شاکرینه، نه مناجات شاکین. زیارت های ما مناجات شاکینن. ای امام رضا، ای امام رضا اینجا گرفتاری، ای امام رضا اونجا خراب شده اینجا، ای امام رضا. ولی به ما یاد میدن شما وقتی اومدی شاکر باش، از اول تا آخر شکره به تعابیر مختلف. اللهم اجعل مطمئن، اللهم اجعلنی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. خدای منو در واقع زیر مجموع شکرن. اینا همه، اینا همه جلوه های شکرن. خدای منو راضی قرار بده. آقا من راضی بودم که نمیدونم حرم امام رضا شاکی هم. آقا برو کنار، ببینیم میخوایم زیارت بکنیم. شاکی اومده. بعد اینجا زیارت زیارتنامه شاکرین دستش میدن. برو شکرشو به جا بیار. خیلی امروز اخلاقی صحبت کردیم، ولایی صحبت نکردیم، یکمی دلم گرفت. اون چیزی که خیلی بده میترسم ما شاکر نباشیم، روحیه شکرگزاری نداشته باشیم، بلد نباشیم شکرگزاری کردن برای نعمتها. بعد وقتی اعظم نعم رو به ما میدن به نام ولایت ائمه هدی علیهم السلام، نیست شاکر نیستیم، از این نعمت هم شکر نکنیم خدا را، این بدبختی بزرگ. این نمیشه جمعش کرد. که دعای ندبه دیدید یک سومش شکره، حدودا یک سومش. با چی شروع میشه؟ الحمدلله. الحمدلله که چی؟ الحمدلله که به ما پیغمبر امام دادی. دعای ندبه اینه. دقت کردی؟ کی دعای ندبه میخونه؟ کسی که شاکره. وقتی کسی که شاکره منتظره، میگه پس آقام کو؟ تا کسی که شاکر نیست که منتظر نمیشه که، گریه نمیکنه برای نبودن آقاش، که میگه حالا آقا نیستم فعلا، بله یه امامانی برای ما قرار دادن. خب این بزرگترین نعمته، بزرگترین نعمت. من نمیخواستم الان این بحث رو باز بکنم، بعد یه شب دیگه مفصل به این بحث بپردازیم که کدام نعمت بزرگتره باید شکرش رو به جا آورد. ولی اون نعمتی که نعمت کلیدی روز قیامت ازمون سوال میکنن، نعمت آبودونه و غذا نیست. امام صادق علیه السلام فرمود ولا تسألون عن النعیم، اومد پرسید این نعیم یعنی چی؟ اون آقایی که اسمشو نمیبرم، آقا فرمود شما فکر میکنید کدوم نعمته؟ گفت همین نعمت غذا داده، آب داده. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که شما یه جای مهمونی بری، یه غذا و آب و نونی جلوت بذاره، میخوای بری بیرون حساب میکنه باها؟ گفت نه. بعد آقا فرمودن خدا اینجوریه که یه آب و نونی به ما داده حساب بکنه، سوال بکنه. تشبیه کرد امام صادق علیه السلام به یه مهمان پذیر، به یک میزبان مهربان. گفت خب نه، پس این چه نعمتیه؟ فرمود اون نعمت امامت، اون نعمت ولایت، اون نعمتیه که خدا میگه من این نعمت رو ازت نمیگذارم. وایسا اینجا ببینم چی جواب میخوای بدیم. خدا روز قیامت از نعمت امامانت از ما سوال کردی، از نعمت امام حسین از ما سوال نکن، ما جواب نداریم بدیم. من به تو حسین دادم، تو چی کار کردی؟ اینو سوال نکن. ما همینجوری شرمنده ایم، نمیتونیم جواب بدیم. میدونی حسین من چی کشید تو کربلا اینجوری به دل تو راه پیدا کرد؟ اینجوری تمام قواعد عالم رو به هم زد، از همه قساوت‌های دل تو عبور کرد و به دل تو نشست. چی کار کردی برای حسینم؟ عجب زیارت عاشورا. یکی از علائم این که زیارت عاشورا معتبره همون حمدیه که آخرش هست، الحمدلله علی عظیم رضیتی، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خدا ممنونتم منو مصیبت زده حسین قرار دادی، والا بدبخت بودم. خدا ممنونتم، صورت به سجده آدم باید بگذره، والا من چه بدبختی می شدم تو این عالم اگه مصیبت زده حسین نمی شدم. الحمدلله علی عظیم رضیتی، ممنونتم خدا این همه منو مصیبت زده حسین قرار دادی. لا اله الا الله. چی شده کار به اینجا رسیده؟ اصلا شما وقتی سر به سجده گذاشتید، انشاءالله ما در حالی روز قیامت به محضر ابا عبدالله حسین برسیم که صورت همون رو خاک بگذاریم جلو ابا عبدالله، بگیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصاب الحسین. وقتی که سرمون هم بلند نکنید، سرتون رو بلند نکنید، حالا من دارم به شما میگم بردنتون جلو ابا عبدالله الحسین، سرتون رو بلند نکنید و الا میبینی قاسمش با یه لافی راهن با اون همه زخم در بدن در کنارش ایستاده. اون صحنه ها رو ببین آدم، به خدا آدم هلاک میشه. البته امام حسین هم به رخ کسی نمی کشه، اصلا من یک اخلاقی از امام حسین سراغ دارم، هر جلو ابا عبدالله الحسین رو با شمشیر گرفت. وقتی اومد امام حسین فرمود علی اکبرم برو عموتو بغل بگیر، اصلا انگار نه انگار خبری بوده. اتفاقا امام حسین از همه شما تشکر خواهد کرد برای همه چی. من روحیه‌ای که از امام حسین میشناسم خدا شاهده برداشتم اینه، جداگانه برای پیرم مشکید ازت تشکر میکنه، ممنونم یه ماه ده روز برای من سیاه پوشید، من ازت تشکر میکنم. من روحیه‌ای که از ایشون سراغ دارم برداشتم اینه شخصی، برای گریه‌هایی که کردی، سینه هم زدی برای حسین، تا حالا به سر و صورتت هم زدی. اگر امام حسین بغلت گرفت صورتت رو بوسید تعجب نکنی ها، اینا از اخلاق امام حسین اصلا بعید نیست. فریادم زدی تا حالا، اگر امام حسین دست کشید به حنجر و سینت که داد زدی برا من، ممنونتم تعجب نکنی. می کشدت حسین، یه بار دیگه تو صحرای محشر جلو ابا عبدالله حسین باید جان بدی و بعد وارد بهشت بشی. البته نمیگذاره اذیت بشی. امام حسین نمیخواست قاسمم اینجوری بفرسته میدان که اذیت بشه. هی گفت عباسم زره بیار برا قاسمم. به خدا زره اندازش نبود. هی صبر کرد. هر زرهی آوردن گفت عمو من نمیتونم با این بجنگم. این بدنم بزرگه. بگذار برم. همچی که رفت با یه لاپی راهن همچی دل حسین رو هم دنبال خودش کشوند روی زمین. یه صحنه ای رو میگم داد بزنیم. وقتی حسین قاسمش رو آورد قاسم کشیده میشد روی زمین. اما وقتی قاسم میرفت حسین کشیده میشد دنبال قاسم روی زمین.
بیان معنوی نقطه آی آر